أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث في أولياء العقد وفيه فصلان الأول في تأييد الأولياء لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن ألا والمولى والوسی والحاکم. مرحوم محقق در متن شرایع کتاب نکاح را به سه قسمت تقسیم کرده است: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عمه ملک یمین. نکاح دائم را در چهار فصل تبیین کرده. فصل اول مربوط به آداب عقد است، فصل دوم مربوط به خود عقد است، فصل سوم مربوط به اولیای عقد است، فصل چهارم درباره اسباب تحریم است که کدوم نکاح حرام است، نکاح نسبی ها حرام است، نکاح رضایی ها حرام است، نکاح مصاهره و سببی حرام است. اینا اسباب تحریم است. فصل اول که مربوط به آداب عقد بود گذشت، فصل دوم که مربوط به خود عقد بود گذشت، فصل سوم مربوط به اولیای عقد است. مسئله ولایت این است که شخص چه مولا علیه بخواهد چه نخواهد، این سمت را دارد که برای او همسر بگیرد. چه این که در ولایت بر بی، ولایت در عقود دیگر هم همینطور است. ولی آن است که به طور مستقل درباره مولا علی تصمیم میگیرد و وکیل آن است که کار او به منزله کار موکل هست. نائب کسی است که کار او به منزله کار منوبن هست. ولی سخن از تنزیل فعل منزله فعل نیست. تصمیم را مستقلن و رأسن ولی میگیرد، به مولا علیه مورد کار اوست. خب و فعلا بحث در ولایت است، نه وکالت نه نیابت، فقط درباره ولایت است. اولیای عقد نکاح کیا هستند؟ غالبا در متون فقهی، چه محقق در متن شرایع، چه مرحوم علامه در متن تذکره، در بین متأخرین چه مرحوم اصفهان کاظم در متن عروه، اولیای عقد را همین پنج نفر دانستند: پدر و جد پدری، نه جد مادری، و مولا و وصی و حاکم شهر. اولیای عقد همین پنج نفرند که اینا می توانند درباره مولا علی تصمیم بگیرند. مادر ولی نیست، جد مادری ولی نیست. اونا که ولیان یا در اثر نسب است، مثل پدر و جد پدری، یا مربوط به نسب نیست، مربوط به ملک یمین است، مثل مولا نسبت به عبد، یا در اثر وصایت اون ولی است، نصیر کسی که وصی است، شخصی رو وصی قرار داده برای صغارش. البته همونطوری که خود شخص بر فرزند بزرگ ولایت ندارد، نمیتواند برای فرزند بزرگ ولی تعیین کند. وصایت درباره میراث نیست. میراث ملک تلق وارث است. انسان که مرد حقی ندارد تا درباره اونها تصمیم بگیرد. انسان نسبت به ثلث خودش تصمیم میگیرد و نسبت به فرزندان صغیرش تصمیم میگیرد. لذا وصی بیش از این دو قلمرو ندارد، یا درباره ثلث وصیت کننده است یا درباره فرزندان صغیر او. وگرنه فرزندان کبیر وصی نمیخوان و ارث وصی نمیخواد. حاکم شهر هم ولایت دارد. پس ولایت یا به نسب است اون چه که در باره پدر و جد پدری است، یا مربوط به مولا و عبد است، یا مربوط به وصیت کردن اون موسی است، یا به حاکم شهر. این اقسام چهارگانه چه در متن شرایط، چه در متن تذکره و حتی در بین متأخرین متن عربه هم به این صورت آمده. پس بحث در دو مقصد است، اینکه الولی من هو، اینکه المولا علیه من هو. کی حق ولایت دارد؟ نسبت به چه کسی حق ولایت دارد؟ این تحلیل و طرح اصل مسئله، صورت مسئله، چون بناس بر این است که اول صورت مسئله معلوم بشه، بعد اقوال مسئله معلوم بشه، بعد اصول و قواعد اولیه مشخص بشه، بعد نصوص عامه مشخص بشه، بعد نصوص خاصه یا معارض مشخص بشه، بعد جنبنده بشه. این راه اجتهاد در این مراحل شش هفتگانه است. کسی وارد مسئله میشه، صورت مسئله رو خوب تحریر نکنه، اقوال مسئله رو ندونه، اصول و قواعد اولیه رو ندونه، نصوص مطلق رو ندونه، نصوص خاص ندونه، معارض ندونه، این یه تلاش بیهوده ای کرده. به هر تقدیر تحریر صورت مسئله این است که فعلا در مقصد اول است که کی ولایت بر عقل دارد. در این تقسیم پنجگانه فعلا اون چی که محل بحث است ولایت بر عقد است، ولایت بر سایر امور در عقود دیگر مطرح است. درباره خصوص ولایت بر عقد، این به طور اجماع پذیرفتن که پدر و جد پدری ولایت بر عقد دارند. گاهی ممکن است برخی از فقها نظیر ابن جنید و امثال جنید در بعضی از حواشی مطلب یه اختلاف نظری داشته باشند، اونا دیگه مضر نیست، لذا دعوای اجماع شده چه در جواهر چه غیر جواهر. ولی مستحضرید که این اجماع اجماعی نیست که سند مسئله باشد. این اجماع یعنی همگان این حرف می‌دارند که پدر ولایت دارد و جد ابی ولایت دارد، اما مولا علیه کیست که باید صغیر باشد حرف دیگه است، بالغ تحت ولایت نیست مطلب دیگه است. اون در مقصد ثانی است. مقصد اولی است که الولی من هو، نه المولا علیه من هو. در این اختلافی نیست، اتفاقی است. پس این اجماع که در مسئله است بهش اشاره شده، این اجماعی نیست که سند مسئله باشد، چون روایات فراوانی در مسئله هست، گرچه بیمعارض نیست ولی روایات فراوانی هست. با بودن روایات که صحیح هم هست، دیگر سخن از اجماع تعبدی در کار نیست. اقوال در مسئله تقریبا منافع اتفاقی است. حالا قواعد و اصول اولیه چیه؟ قاعده و اصل اولی اینه که عدم و ولایت احد علی احد. اصل اینه که هر کسی آزاد است دیگر. اصل آزادی هر کسی است که کسی تحت ولایت دیگری نیست. این در قالب بحث‌های فقهی ما مطرح است. اصل عدم ولایت احدی بر احدی است، یعنی اصل آن است که انسان آزادانه زندگی کند. در این که اصل عدم ولایت کسی بر کسی است، این حرفی درش نیست، اینم مورد قبول اصحاب است، الا ما خرج به دلیلش هم مورد قبول است. درباره خصوص اب و جد، این خرج به دلیل. پدر ولایت دارد و جد پدری ولایت دارد، اما مولا علیه کیست، این تو مقصد ثانی مشخص می شود. حالا بریم در خصوص ولایت اب و جد ابی برای نکاح دلیل خاص داریم یا نداریم، و اگر دلیل خاص داریم اون دلیل معارض دارد یا ندارد. نصوص خاصه که در این باب هست ملاحظه فرمایید، بعد ببینیم که معارض این نصوص چیست و باید چگونه جمع‌بندی کرد. روایات این مسئله رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 22 صفحه 275 روایات این باب رو ذکر فرمودن. باب ششم از ابواب عقد نکاح با اولیای عقد، عنوان باب این است: باب و ثبوت الولایه للاب و الجد للاب خاصه مع وجود الاب. اینطور نیست که اینا طولی باشن که اگر پدر موجود است جد ابی وجود ولایت نداشته باشد. نه، با اینکه پدر وجود دارد جد ابی ولایت دارد. لا غیر هما، یعنی مادر ولایت ندارد، جد امی ولایت ندارد، جد مادری پدر هم ولایت ندارد، فقط جد پدری پدر ولایت دارد. پس پدر ولایت دارد، جد پدری ولایت دارد، جد پدری پدر ولایت دارد، جد مادری پدر ولایت ندارد، مادر ولایت ندارد، جد مادری ولایت ندارد و ماننده. در این باب ششم مولا علیه را هم ذکر کردن. باب و ثبوت الولایه للاب و الجد للاب خاصه مع وجود الاب لا غیر هما. اما مولا علیه علل بنته غیر البالغت الرشیده و کز السبی، پسر که نابالغ باشد و دختر که نابالغ باشد، اینا مولا علیه هم. روایت اولی که نقل میکنن محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، مستحضر اینها رو باید که به وسیله ناقل و منقول عن تشخیص بدن، وگرنه محمد ابن یحیی چندین نفرن، احمد ابن محمد هم چندین نفرن، یک نفر و دو نفر و اینها نیستن تا انسان بگوید که این محمد ابن یحیی موثق است یا موثق نیست. این رو وسیله راوی و مروی عن با تشخیص داد که این در کدوم طبقه است. کاری که قبلا کرده مرحوم بروجردی رضوان الله روش خیلی کار کرده و شاگردانی هم تربیت کرده که این محمد ابن یحیی که قبل او کلینی است و بعد او احمد ابن محمد است، این در طبقه چندومه؟ اونی که مرحوم کلینی بلا واسطه از اون نقل میکند، این کدوم محمد ابن یحیی است؟ یحیی و احمد اون 5 تا اول حسن تو این دایره توسل ببینید، منتها معروفش وجود مبارکه است، امیر هست که اول حسن است و اینها، اما معروفش وجود مبارکه امام کاظم است، امام رضا سلام الله علیه است و امام هادی سلام الله علیه است. سألت اول حسن علیه السلام، این هم به وسیله اون راوی که اسماعیل ابن وزی از صحابه کدام یکی از این ائمه علیه السلام است. سوال کردم عن السبیم یزوجها ابوها ثم یموت بهیه صغیرتون فتکبر قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها التزویج او الامر الیها. قال علیه السلام یجوز علیها تزویج ابیها. اسماعیل ابن وزی میگوید من از حضرت سلام الله علیه سوال کردم، دختری است نابالغ، پدر او برای او همسر انتخاب کرد و پدر قبل از اینکه این دختر بالغ بشود میمیرد و این دختر بزرگ میشود قبل از اینکه همسر با او آمیزش داشته باشد، آیا این عقد او جایز است یا نافذ است؟ این جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی است. آیا این تزویج نافذ است یا اینکه اختیار به دست خود این دختر خانمی است که حالا بالغ شده؟ یجوز علیها تزویج، علیها هم هست، یعنی این علیه او چه بخواهد چه نخواهد این عقد نافذ است. اول امرو الیها، یا اینکه اختیار به خود این سویه برمیگردد. قال علیه السلام یجوز علیها تزویج ابیها، یعنی این عقدی که پدر کرده است برای او نافذ است، دیگه اختیار به دست او نیست. خب چند تا نکته ازش استفاده می شود که اولا عقد پدر از سنخ عقد فضولی نیست. عقد فضولی صحیح هست از نظر عقدی، ولی کارآمد نیست. یه وقتی عقدی است باطل در اصلا که انشا نشده یا تنجیز نشده یا ایجابش درست نبود یا قبولش درست نبود یا ترتیبش درست نبود یا موالاتش درست نبود، این عقد باطل است. یه وقت از عقد همه شرایط رو داراست، ولی عاقد این اهلیت رو نداشت که این عقد اجرا بکنه، برای اینکه نه وکیل بود نه وصی بود. این عقد اگر الان شناور است، این صلاحیت اینکه یک کسی به این مأمور باشد وفو بالعقود به این عقد وفا کند نیست، این شناور و سرگردانه. چون قبلا هم تو بابه ملاحظه فرمودید که این اوفو بالعقود معناش نیست که عقدی که در عالم واقع شده همه تون برید وفا کنید. اوفو بالعقود یه قضیه تحلیلی است. قضیه تحلیلی غیر از اون قضایی تحلیلی که میگن محمول را از ذات موضوع میگرن که تو کتابهای عقلی مطرح است، این عام تحلیلی است. یعنی منحل میشود اوفو بالعقود، یعنی ولیوف کل رجلن به عقدهی منشین. بنابراین این عقد سرگردان هم صاحبی ندارد. وقتی صاحب اون مال این عقد فضولی رو امضا کرد، از اون به بعد می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد مشمول اوفو بالعقود خواهد بود، وگرنه سرگردان دیگه. اگه کسی مال دیگری رو فروخت، این عقد الان سرگردانه، نه مال عاقد است چون مالک نبود، نه مال مالک است چون اجازه نداد. یه عقد سرگردانی است. این عقد سرگردان متولی وفا ندارد، ولی وقتی صاحبش اجازه داد این عقد سرگردان سمت پیدا میکند، میشود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. این مال عقد فضولی. ولی مسئله عقد ولی در ولایت اینجور نیست. این عقد مستقیما مال همین شخص مولا علیه میشود، چون او ولی این مولا علیه هست. اگر پدری مال فرزند صغیر را بفروشد، این میشود عقدهو، عقد این سبی. وفایی هم که میکند میشه وفای این سبی. پس ولایت غیر از مسئله فضولی است، این سرگردان نیست. این یک مطلب. دیگر این که ولایت غیر از مسئله عقد اختیاری است. عقد اختیاری یعنی عقد اون شخص هست، به اون نسبت دارد، ولی این میتواند به هم بزند. اگر کسی خرید و فروش کرد منتها به شرط الخیار، برای خود خیار گذاشت، خیار فصل، این عقد او هست، میتواند وفا کند، ولی چون شرط الخیار گذاشته میتواند به هم بزند. آیا اگر پدر یا جد پدری برای این دختر نابالغ همسری بگیرد، همونطوری که عقد فضولی نیست که سرگردان باشد، عقد لازم است که این حق به هم زدن ندارد، یا عقد خیاری است که میتواند به هم بزند؟ در این که عقد فضولی نیست تردیدی نیست، اما آیا عقد خیاری هست یا نه، این دختر وقتی بالغ شد میتواند به هم بزند یا نه، اگر هیچ نقصی در او نباشد، عیبی در او نباشد، اینقدر متیقن است که نمیتواند به هم بزند. حالا اگر کفر بودن را رعایت نکرده است مطلب دیگه است. یه وقت از اون پدر در اثر اون نابخردیش اون کفر بودن را و همسر بودن را رعایت نکرده است، حالا این وقتی که بالغ شد میتونه به هم بزند یا نه فرق دیگه است. ولی اگر پدر اون کفر بودن را رعایت کرده است، این دختر که بالغ شد نمیتواند اون عقد را به هم بزند. فتحصل انها هنا امورا ثلاثه. اول اینکه عقد ولی یعنی پدر یا جد فرام از سنخ عقد فضولی نیست. دوم اینکه عقد او عقد چون عقد صحیح است و عقد فضولی نیست، عقد هوست و وفا دارد، از سنخ عقد خیاری نیست. بلکه اصلا حق لازم است. سوم این که اگر یه وقتی او کفر را رعایت نکرده، که همتا بودن را همسر بودن رعایت نکرده، ممکن است که این فرزند وقتی که بالغ شد اختیار داشته باشه، که فعلا از بحث کنونی بیرونه. پس پیام این صحیحه این است که ان السویته یزوجها ابوها، پدر او او رو به عقد کسی در می آورد و خودش می میرد. این ثم یموتو در کلام سائل اخذ شده، در کلام امام نیست. حالا چه بمیرد چه بماند، سخن از وصیت هم نیست. یه وقت از که وصیت میکند، اومد از این به بعد ولایت او حدوثاً مال پدر بود، بقاءاً مال وصی است. از اون قبل است، چون انسان تا خودش زنده است ولی این صغیر است. وقتی وصی میکند در مرحله بقا، اون وصی ولی این صغیر است. اینجا فرمود ثم یموتو، منتها این قید یموتو در کلام سائل هست نه در کلام مجیب. فرمود به این که وهی صغیرتون فتکبرو قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها تزویج اول امرو الیها، یعنی این تزویج، این عقد نافذ است یا نه، متزلزل است، در اختیار خود این دختر است. قال علیه السلام یجوز علیها تزویج ابیها، که با علا تعبیه کرده یعنی تحت ولایت پدر است و این عقد نافذ است. این روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد، مرحوم صدوق هم به اسنادش از محمد ابن اسماعیل البزین نقل کرد و مرحوم صدوق این را در عیون الاخبار عن جعفر ابن نعیم ابن شازان نقل کرده است، از فضل ابن شازان عن محمد ابن اسلامی. و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم به اسنادش عن احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن عبدالله ابن سلط نقل کرده است، این است که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجاریت صغیرت یزوجها ابوها، این چون محل ابتلا بود سوال میکردن، از سبی سوال نکردن چون محل ابتلا نبود. چون این قید در کلام سائل هست، مقید اطلاقهای دیگر نیست، گرچه خودش اطلاق ندارد مگر شاهدی باشد برای القاء خصوصیت. فرق است بین قیدی که در کلام سائل هست و قیدی که در کلام امام سلام الله علیه است. اگر قید در کلام امام سلام الله علیه باشد، این نه تنها اطلاق ندارد بلکه مقید اطلاق حدیث دیگر است. اگر حدیث دیگر اطلاق داشت، این تقید میکند. ولی اگر قید در کلام سائل بود و امام سلام الله علیه رو همین این امر مقید پاسخ داد، این از سنخ عدم الاطلاق است نه از سنخ تقیید. یعنی این روایت اطلاق ندارد. و اگر روایت دیگری مطلق بود، این نمیتواند او رو مقید کند، چون قید در کلام امام نیست، در کلام سائل هست. شاید اگر سائل از هر دو قید سوال میکرد یا مطلق سوال میکرد، هم حضرت سلام الله علیه جواب مطلق میداد. پس اگر قید در کلام امام سلام الله علیه باشد، نه تنها اطلاق ندارد، اگر روایت مطلقی باشد این مقید اوست. ولی اگر قید در کلام سائل باشد و امام سلام الله علیه توسعه نداده باشد، برابر همون سوال محدود جواب داده باشد، این روایت اطلاق ندارد نه مقید هست. پس اگر یه روایت مطلق وجود داشت، این نمیتواند او رو تقیید کند. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحشم عن ابان ابن عثمان عن الفضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است فی حدیث قال اذا زب و جر رجلو ابنهو فزاکه الابنه و اذا زب و جر ابنته جازه. اگر برای پسر خودش همسر گرفت، این انتخاب و اختیار به عهده پسر هست، و اگر برای دختر همسر گرفت این نافذ است. این سخن از صغیر و صغیره و اینها نیست. و اینکه گفتند ولایت پدر بر دختر کباکره باشد، مثلا احتیاطیست یا اقواست، از این گونه نصوص گرفتن. پدر بر پسر بالغ ولایت ندارد، ولی بر دختر بالغ ولایت دارد. البته روایات دیگری هست که مطلقا تجویز میکند، لذا رو هم بر احتیاط کردن و گفتن احتیاطیست. فعلا روایت چهارم بین پسر و دختر فرق میذارد که پدر بر پسر بالغ ولایت ندارد. ذاکه علب نهی، این میشه عقد فضولی. اگر پدر برای پسر همسر بگیرد بدون اطلاع او، میشه عقد فضولی. این میتونه اجازه بده، میتونه رد کنه، نه اینکه میشه عقد صحیح خیاری. این عقد فضولی است. وقتی ولایت نداشت باید وکالت باشه، هم که وکالت نداد. اگه ولایت ندارد، وکالت یا نیابت هم که مطرح نبود، میشه عقد فضولی. پس ذاکه علب نهی. اما اگر برای دختر همسر گرفت، این دیگه جازیه نفذه. اذا زوج الرجل ابنه فذاکه علب نهی، یعنی اگر برای فرزند بالغش همسر گرفت، این عقد فضولی است، این باید به اذن پسر باشه. ولی و اذا زوج الابنت جازه نفذه. روایت پنجم این باب که مرحوم صدور رضوان الله علیه به اسناد عن العلاء عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله رسول الله کرده است که لا تنكحوا ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن. فرمود به این که دخترهایی که پدرانشون مرد، هیچ، خب تحت ولایت کسی نیستن. یه وقت است که پدر دارن و در قید حیات هست، اینا بدون اذن پدرشون ازدواج نکنن، که این در برابر نصوص دیگری که اجازه دادن اونها در امر نکاح مستقل باشن همه بر احتیاط شده است. تا ببینیم جنبندی چی خواهد شد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبح سپید آرزویم، از توست تمام گفتگویم، تو راز و نیاز آفتابی، تفسیر نماز آفتابی. فرمود به شأنت ایزد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک، با نام خوشت سپیدی آمد یا حضرت مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به پیشگاه شما شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف. امروز پنجشنبه هست، اولین روز از آبان ماه 1399 و پنجم ربیع المولود 1442 هجری قمری. به اتفاق همکاران عزیزم از رادیو معارف با شما هستیم. انشالله فرصتی به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه‌های کامل خدمتتون عرض خواهم کرد. فقط این نکته رو عرض بکنم که 30553 در اختیارتون هست تا 025 329 10551 و 552 که میتونید نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. اما زمان طلوع آفتاب هم خدمتتون عرض بکنم که 6:18 هست، یعنی حدود 18 دقیقه دیگه. اولین برنامه‌ای که در بخش اول برنامه‌ها از رادیو معارف تقدیمتون می‌کنیم عرفان اسلامی هست و بیان منازل سیر و سلوک توسط حجت الاسلام رمضانی که با اعلام ساعت 6 صبح دعوت می‌کنم بشنوید. به کمند سر زلفت نه منو